رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. السلام علیکم شنوندگان ارجمند، به مجله شامگاهی رادیوی آزادی خوش آمدید. نشر اولین مجله را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه برایتان من سفرگل عالمی معرفی میکنم. امروز جمعه 17 سپتامبر سال 2010 میلادی است و ساعت در شهر دوشنبه 7 شام است.
و ساعت در شهر پراگ 4 بعد از ظهر است. شام شما بخیر شنوندگان ارجمند. سید قاسم قیامپور هستم و تا یک ساعت آینده میزبانی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. ابتدا نشر اخبار جهان منطقه و تاجیکستان که مسئولیت تهیه و تقدیم آن را امروز همکاری ماست میرزا سلیمپور برداشت دارد. سلیم جان بفرمایید.
تشکر زیاد سید قاسم و سلام به شنونده گرامی. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی روز جمعه از مردم دعوت کرد در انتخابات پارلمانی روز 18 سپتامبر فعالانه شرکت ورزند.
آرزومند هستیم که مردم ما در هر گوشه کشور ما برای کاندید دلخواه خود رای بدن، نه به زور کسی به کسی رای بدن، نه با پول و دلار کسی به کسی رای بدن، و از رای آوردن رایشان کشور ما را به ثبات و امن بهتر برسانن و آینده بهتر را برش تضمین کنن.
کرزی زمنان احتمال تخلفات در این رای گیری را رد نکرد. پلیس در پیشروی انتخابات روز شنبه تدابیر امنیتی را در سراسر کشور شدید تر کرده است. طالبان تهدید کردند که این معرکه را تخریب خواهند کرد. در آستانه انتخابات تا 19 نفر از جمله عبدالرحمن حیات، یک نامزد به وکیلی در ولایت لغمان و دست کم 8 مقام انتخاباتی در ولایت بلقیس را بودند. برای 249 کرسی پارلمان افغانستان حدود 2500 داوطلب مبارزه می‌برند. رئیس جمهوری تاجیکستان طرح بنیاد شهرک دیار دوشنبه را که تامین مالیش را قطر بر عهده دارد پذیرفته است. خالد العطیه وزیر همکاری های بین المللی قطر روز جمعه بعد از ملاقات با امام علی رحمان گفت که احداث این طرح 180 میلیون دلاری روزهای نزدیک شروع خواهد شد. در این ملاقات طرح احداث بزرگترین مسجد در آسیای مرکزی که توان گنجاندن 105000 نمازگزار را دارد نیز بررسی شده است. وزیر قطر گفت بنیاد این مسجد در پایتخت تاجیکستان نیز به‌زودی آغاز خواهد یافت. دادگاه حقوق بشر اروپا روز 21 سپتامبر با بررسی شکایت محمد روزی اسکندروف رهبر زندانی حزب دموکرات تاجیکستان علیه روسیه شروع میکند. آناس تویتسکایا وکیل مدافع اسکندروف با رادیوی آزادی گفت خودی از سوی دادگاه استراسبورگ پذیرفته شدن این دعوا آنها را به حل مثبت قضیه امیدوار میکند.
ما از این شکایت داریم که محمد روزی اسکندروف در قلمرو روسیه غیر قانونی دستگیر شد، غیر قانونی تحت بازداشت قرار داشت و غیر قانونی به تاجیکستان سپرده شد.
در سال 2005 دادگاه عالی تاجیکستان اسکندروف را به 23 سال زندان محکوم کرد. مشاوره نمایندگان شرکت‌های راه آهن کشورهای همسود و ساحل بالتیک در دوشنبه با تصویب جدول حرکت قطارهای مسافربر برای دو سال آینده انجام یافت. در این نشست 13 کشور پساشوروی با استثنای گرجستان و ترکمنستان شرکت داشتند. جدول جدید حرکت بی‌ممانعت قطارهای تاجیکستان در مسیرهای بین‌المللی از جمله به شهرهای روسیه در سال‌های 2011 و 2012 را نیز تضمین می‌دهد. رهبری حوزه فدرالی قفقاز شمالی روسیه الکساندر خلپون این تقاضای روسیه برای استرداد احمد زکایف یکی از رهبران جدایی طلبان چچن را تکرار کرد و او را تروریست بین المللی نامید که باید در روسیه محاکمه شود. سروزیر لهستان دونالد توسک اما گفت حکم استرداد زکایف را فقط دادگاه میتواند صادر کند. پلیس لهستان زکایف را روز جمعه در یک کوچه ورشوا در راه به سوی دادستان بازداشت کرد. زکایف که برای شرکت در انجمن دو روزه چچن های جهان به لهستان آمده بود هنگام بازداشتش به خبرنگاران گفت
یگان کاری مدهش رخ نداده است. لهستان یک کشوری آزاد و دموکراتی و حقوق بنیاد است و وقتی من فهمیدم که چنین مشکلی برخواسته است تصمیم گرفتم تا بیایم و خود بفهمم که اصل ماجرا چیست.
زکایف از سال 2003 چون پناهنده در بریتانیا با سر میبرد. و رهبری پیشینی مخالفین بلاروس الکساندر میلینکویچ گفت در انتخابات ماه دکبری ریاست این جمهوری شرکت نخواهد ورزید. میلینکویچ گفت مخالفین بلاروس با انتخاب یک نامزد عمومی دست نیافتند، ولی او در این کارزار از نامزدهای رو به اروپا حمایت خواهد کرد. رئیس جمهور فعلی بلاروس الکساندر لوکاشنکو از سال 1994 در این مقام قرار داشته پنهان نمی‌کند که در انتخابات 19 دکبر برای دور چهارم ریاست وارد سبقت خواهد شد. میلینکویچ در انتخابات سال 2006 با لوکاشنکو باخت، ولی ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا آن زمان گفته بودند که آن انتخابات بلاروس جوابگوی معیارهای دموکراتی نبود.
تشکر میرزای سلیم پور بود که ما و شما را با رویدادهای تازه عالم منطقه و تاجیکستان آشنا میکرد. تفصیل چندی از این خبرها در ادامه برنامه تقدیم شما خواهد شد.
و تازه ترین اخبار جهان را با عکس و صدا و ویدیو هر لحظه برایتان موافق می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی با این نشانی ها پیدا کنید: www.azadi.org و یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله خبری رادیوی آزادی است که روی امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هادبورد نشر می شود. و حالا سرخط چند گزارشی اصلی مجله ما.
محمد روزی اسکندروف علیه مسکو و دادگاه استراسبورگ نریزه سیاستمدار زندانی آیدی بازداشت و استردادش از روسیه را بررسی می کند.
بازداشت رهبری جدای خواهان چچن در لهستان، آیا احمد زکایف به روسیه استرداد خواهد شد؟
برای که فاصله میانی تاجیکستان و پاکستان را نزدیکتر خواهد کرد، مصاحبه اختصاصی سفیر تاجیکستان در اسلام آباد زبیدالله زبیدوف در رابطه با بنیادی را از طریق دالانی و خان. سرخط چند گزارش مجله خبری بود، ولی ما حتما روی دیگر موضوعهای مهم و جالب هم تمرکز خواهیم کرد تا منظره حوادث یک روز جهان منطقه و تاجیکستان برایتان روشن بگردد. دادگاه حقوق بشر اروپا در شهر استراسبورگ هفته آینده عریضه محمد روزی اسکندروف رئیس حزب دموکرات تاجیکستان را علیه دولت روسیه بررسی خواهد کرد. تقریبا 6 سال قبل اسکندروف با درخواست مقامات تاجیکستان در روسیه بازداشت شده بود و ماه اپریل سال 2005 او را رها کردند. چند روز بعد باشد او دوباره غیب زد و به طور اسرارآمیز در تاجیکستان پیدا شد. ماموران امنیتی روسیه اقرار نمودند که سیاستمداری مخالف حکومت تاجیکستان را آنها بازداشت و به دوشنبه استرداد کردند.
شکایت محمد روزی اسکندروف به دادگاه استراسبورگ علیه روسیه است که او را به تاجیکستان به قول خودش غیر قانونی تسلیم کرده است. آیا قرار دادگاه حقوق بشر اروپا تا کجا به سرنوشت رئیس زندانی حزب دموکراتی تاجیکستان تأثیر خواهد داشت؟ پاسخ این و دیگر سوالها در گزارش فرهادی میلاد، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
دادگاه حقوق بشر اروپا بعد یک هفته دیگر شکایت محمد روزی اسکندروف رئیس زندانی حزب دموکراتی تاجیکستان علیه دولت روسیه را بررسی خواهد کرد. آنا استاویتسکایا وکیل دفاع اسکندروف میگوید نفری تحت حمایت او از سوی مقامات روسیه غیرقانونی دزدیده و به جانب تاجیکستان داده شده است.
ما از قرارهایی که در روسیه قبول شده اند شکایت داریم، نه تاجیکستان که به دادگاه اروپا هیچ ربطی ندارد، زیرا عضو شورای اروپا نیست. از این خاطر ما از کارهایی که در تاجیکستان گذشتند شکایت نکردیم، بلکه از آن قرارهای شکایت کردیم که در روسیه قبول شده اند. روسیه کنونسیه حفظ حقوق بشر و آزادی های اساسی اروپا را به تصویب رسانده است و در قیاس با تاجیکستان تحت حمایت حقوقی دادگاه اروپا قرار دارد.
محمد روزی اسکندروف رئیس حزب دموکرات تاجیکستان ماه اپریل سال 2005 یک بار در مسکو بازداشت و دفعتاً آزاد کرده شد. آن زمان ولادیمیر اوستینوف دادستان کل پیشین روسیه رهایی او را قانونی خواند. اما در نیمه های ماه محمد روزی اسکندروف در روسیه به طور مرموز غیب زد. 26 اپریل همان سال دادستان کل وقت تاجیکستان باباجان باباخانوف از بازداشت او خبر داد و گفت که اسکندروف با شناسنامه روسی و نام تقلبی وارد تاجیکستان شده است. اسکندروف ماه اکتبر سال 2005 از روی 5 ماده کدکس جنایی تاجیکستان از جمله تروریسم، باندیتیسم، نگهداری غیرقانونی سلاح و محافظان و دزدی مبلغ دولتی به حجم بزرگ مجرم شناخته به مهلت 23 سال زندانی شد. جانبداران محمد روزی اسکندروف تا به حال ادعا دارند که محکومیت رئیس حزب دموکرات جنبه سیاسی دارد و به قول آنها تعقیب اسکندروف به دنبال اعلان تصمیم او درباره اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری جمهور شروع شد. با گذشت 5 سال از حادثه ربوده شدن اسکندروف، مقامات قدرتی روسیه این حادثه را دیگر توضیح ندادند. طبق برخی گزارش ها قضیه بازداشت و استرداد مرموز اسکندروف در نشست های سازمان ملل متحد با مقامات تاجیکستان بررسی شده است، اما مقامات در شرح شیوه بازداشت همیشه تاکید کردند که اسکندروف در قلمرو تاجیکستان بازداشت شد. اکنون سوال اصلی این است که آیا در حالی به نفع محمد روزی اسکندروف حل شدن قضیه در دادگاه اروپا، در پرونده او یا حکم 23 سال زندان تجدید نظر خواهد شد؟ در دادستان کل و دادگاه عالی تاجیکستان کسی نخواست با ما در این موضوع آشکارا صحبت کند. تنها یک نفر در دادگاه عالی در صحبت بدون میکروفون گفت که در قانونگذاری تاجیکستان هنگام پیش آمدن حالت‌های نو پرونده بازنگری می‌شود. در همین حال رحمت الله ظاهروف رئیس کنسرسیوم حقوق‌شناسان تاجیکستان میگوید در قضیه اسکندروف قرار دادگاه اروپا خیلی مهم است، زیرا اگر این قرار مثبت شود ضرورت از نو بررسی کردن پرونده اون نیز پیش می آید.
ما اون چیز را منتظر شدنم در ترکیه، در اروپا همین مسئله های از روی شکایتی که از روسیه وارد شده بررسی کرده، کدام حالت ها را اونها مثبت حل کرده می توانند. بعد وقتی که همین سند حقوقی پیدا می شود، در اساس این سند حقوقی تحلیل اون، من مثال گفته می توانم که من این مسئله یا این مسئله یا که این ترکیب جنایت باید از نو بررسی شدنش لازم است.
کارشناسان دیگر معتقدند که حتی در حال حل مثبت قضیه اسکندروف در دادگاه اروپا، گمان است که حکومت تاجیکستان پرونده او را بازنگری کند. عبدالغنی محمد عظیموف کارشناس در امور سیاسی میگوید این کار غیر امکان نیست، اما باور نکردنی است.
در مسئله که سیاسی و نازک است، البته در اینجا حکومت ما بیشتر مسئله حفظ کردن مثلا رژیم سیاسی را میگیرد. محمد روز اسکندروف از محبس آزاد شود، اگر هیچ نباشد در تاجیکستان نباشدم، در دادگاهش میتواند که بعضی طرفدار خود را پیدا کند و بعضی پلاتفا پیدا کند برای حکومت حاضر. برای تجدید نظر
در همین حال آنا استاویتسکا وکیل دفاع اسکندروف میگوید فالبین نیست، اما خود قبول عرضه شکایتی از سوی دادگاه اروپا برای حل مثبت شکایت فالی نیک است، زیرا دادگاه میتوانست عرضه را حتی قبول نکند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بررسی عرضه محمد روزی اسکندروف سابق رئیس شرکت تاجیک گاز و رئیس حزب دموکرات تاجیکستان از بالای دولت روسیه در دادگاه حقوق بشری اروپا و نظرها در مورد تا کجا برای سیاستمدار تاجیک سرنوشت ساز بودن حکم این دادگاه.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. پلیس لهستان احمد زکایف، یکی از رهبران جدایی‌خواهان چچن را که از سوی روسیه با اتهام تروریسم تحت پایگرد قرار دارد، بازداشت کرد. زکایف که برای شرکت در انجمن چچن‌های جهان به لهستان آمده بود، در یک خیابانی ورشو در راه به سوی دادستانی بازداشت شد.
احمد زکایف سال 2003 در بریتانیا مقام پناهنده سیاسی را دریافت کرده بود. مقامات لهستان از این پیش هشدار داده بودند که در صورت ورودش به این کشور به رهبری چچن‌ها طبق دستور بین‌المللی بازداشت خواهد شد. و اکنون سوال مطرح این است که ورشو زکایف را به مسکو استرداد خواهد کرد یا نه. تفصیل بیشتر این خبر را از همکارمان میرزا نبی خالق‌زاد میشنویم.
پلیس لهستان رهبر جدایی‌خواهان چچن احمد زکایف را با درخواست روسیه در ورشو بازداشت کرد. شبکه‌های تلویزیونی این کشور لحظه بازداشت و در احاطه پلیس قرار داشتن زکایف و توده خبرنگاران در ورشو را نمایش داد. آدم بروفسکی یاور احمد زکایف گفت که رهبر جدایی خواهان چچن در راه به سوی دادستانی ورشو بازداشت شد.
پان احمد زکایف سام شیخ شاو تو زگوشیچ تو نیز جادن سکسس پولیسی کتورا زواپاوا پان احمد زکایف
خودش میخواست به دادستانی حاضر شود، این نباید همچون موافقت پلیس معنی داد شود. نباید گفت که آنها زکایف را بازداشت کردند، اما از این اقدام خیرخواهانه ما جلوگیری شد.
تلکو унеможливено нам показання нашої доброї волі.
اما سخنگوی پلیس لهستان مریوتس سکالوفسکی گفت عملکرد آنها بر پایه درخواست بین المللی صورت گرفت. آنها موظف بودند که زکایف را بازداشت کنند و به اداره دادستانی ورشو انتقال دهند. سکالوفسکی افزود اکنون دادگاه لهستان تصمیم میگیرد که احمد زکایف را به روسیه بدهد یا خیر. رهبر نمایندگی حکومت فدرال روسیه در قفقاز شمالی الکساندر خلاپینین روز جمعه بار دیگر بر استرداد زکایف تاکید کرد و گفت رهبر جدای خواهان چچن تروریست بین المللی است و باید در روسیه محاکمه شود. اما دونالد توسک نخست وزیر لهستان گفت در مورد به دست آوردن قرار خاص دل خود آنها نباید سر دادگاه لهستان حساب کنند. جناب توسک ضمن سخنرانی در جلسه بروسل گفت که روش یا پروسیدور استرداد هنوز استرداد نیست. او همچنین به جانبداران استقلالیت چچنستان هشدار داد که از همه گونه تحریکات ضد روسیه خودداری کنند. احمد زکایف روز پنجشنبه با نیت شرکت در کنفرانس دو روزه چچنها در غربت وارد لهستان شد. پلیس لهستان قبلا هشدار داده بود که در صورت وارد شدن به لهستان زکایف بازداشت خواهد شد. خود احمد زکایف روز پنجشنبه در یک صحبت تلفنی به بخش قفقازی شمالی رادیو آزادی از ورشو گفت که او کاملا قانونی است و نیت پنهان شدن از مقامات این کشور را ندارد. زکایف همچنین گفت او توسط وکیل خود به مقامات لهستان پیغام داده است که برای پاسخ به هر سؤال آنها آماده است.
نیچو نو یا думаю что Россия не могла за это время передать сюда.
من گمان نمی کنم که روسیه اطلاعی تازه‌ای را به جانب لهستان پیشنهاد کرده باشد. هر ادعایی که آنها تا حال داشتند دو دفعه در دادگاه‌های دانیا و بریتانیا بررسی شده است. اما اگر مقامات لهستان بررسی این سوال‌ها در دادگاه لهستان را ضرور شمارند، من به این گردش تحول نیز آماده‌ام.
مسیج کوچافسکی از دادستانی کل لهستان برای آزادی گفت که ویژگی های اتهام علیه زکایف را در دست ندارد. او می داند که زکایف در جستجوی بین المللی قرار دارد و به آن معنای است که برابر وارد شدن به خاک لهستان پلیس او را بازداشت می کند و به اداره دادستانی می برد. روسیه از سال 2002 به این طرف زکایف را با اتهام صادر کردن جنایت ها در سال 1990 در جریان جنگ بین جدای خواهان چچن و روسیه در پیگرد قانون قرار داده است. به اعتقاد مسکو کنفرانس دو روزه چچنهای فراری در لهستان وضع قفقاز را دوباره ناآرام می کند. احمد زکایف در گذشته نایب نخست وزیر و حالا نخست وزیر دولت اعتراف نشده ایچکری است. او یک وقت سخنگوی پرزیدنت جدای خواهان چچن اسلان مسخدف بود که سال 2005 در جریان جنگ با روسیه کشته شد. احمد زکایف سال 2000 با نیت تبابت زخمهای جنگی خود از کشور بیرون رفت، ولی سال 2002 با درخواست مسکو در دانمارک بازداشت شد. این کشور دعوای استرداد زکایف به روسیه را رد کرد. در اواخر سال 2002 زکایف از دانمارک به لندن کوچید، ولی باز با درخواست روسیه بازداشت شد. اما به وقت دادگاه لندن درخواست مسکو در مورد استرداد را رد کرد و ماه نوامبر سال 2003 زکایف را همچون پناهنده سیاسی پذیرفت.
بازداشت احمد زکایف یکی از رهبران جداخواهان چچن در لهستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر مجله شامگاهی را با گزارش‌های بین‌المللی پی می‌گیریم. یوسف رضا گیلانی سروزیر پاکستان مطمئن است که بنیاد شاهراه از تاجیکستان تا به پاکستان از طریق وادی و خانه افغانستان مروج تجارت میان سه کشور مساعدت خواهد کرد. ضمن صحبت با رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی در شهر اسلام آباد، گیلانی گفت که پاکستان و افغانستان باید منفعت تحکیم همکاری های منطقه‌ای را درک نمایند. با گفته او همکاری استراتژیکی پاکستان و افغانستان به صلح و ثبات منطقه و شکوفایی هر دو کشور مساعدت خواهد کرد.
پروژه راه ماشینگرد بین تاجیکستان و پاکستان از طریق دره وخان که آن از دورابست از طریق چترال سر می شود و به اشکاشیم ولایت بدخشان جمهوری تاجیکستان پیوست می شود، برای برآمدن از بنبست کمونیستان تاجیکستان، پرزیدنت تاجیکستان یکی از جنبه‌های سیاستش آن است که ما توانیم تاجیکستان را با راه‌های بین‌المللی، با بندرهای بین‌المللی پیوست کنیم. مقصد اساسی ساختمان این راه نیز از آن عبارت است که تاجیکستان تواند از طریق این راه با بندر گوادر و بندر کراچی برود. اگر ما توانیم از طریق این دره یوخان با بندرها برویم، اونقدر فکر کنید چقدر مشکل های ما آسان می شود و ما می توانیم تمام بارهایی که به تاجیکستان می آید آن را از طریق این راه با تاجیکستان انتقال کنیم.
خوب شنوندگان ارجمند، این یک پاره صحبت بود با زبید الله زبیدوف، سفیر تاجیکستان در پاکستان، که درباره مهم بودن این راه برای از بنبست نقلیاتی بیرون شدن تاجیکستان صحبت میکرد. و ما صحبت را با جناب سفیر ادامه میدیم. جناب زبید الله، بگویید که آیا برای بنیاد این راه الحال مشکلی در پیش است؟
اینجا یک مشکلات دیده می شود که برای ساختمان این راه باید رازگی سه طرف، هم تاجیکستان، هم افغانستان، هم پاکستان باشد. جانب پاکستان و جانب تاجیکستان آماده هستند برای شروع این کار و از جانب پاکستان حتی تمام پروژه های این راه علاقه تغریزه شده است و جانب پاکستان با متخصصین استرالیایی حتی برنامه های این راه را آماده کردند و من هم در وزارت راه و کمیونیکاسیای پاکستان و هم در مرکز بین المللی راه های پاکستان صحبت داشتم. اونها آماده هستند که خود حتی امروز کار را شروع کنند و هنگام صحبتی من یک ماه قبل با سروزیر پاکستان جناب گیلانی نیز این موضوع مطرح شد و جانب پاکستان بار دیگر آمادگی خود را اظهار کرد که ما آماده هستیم هرچی زودتر شروع کار این راه کنیم. ولی چیزی که من قید کردم اینجا یک پرابلم هست که تا امروز رازگی طرف افغانستان وجود ندارد. وقتی که روزگی این جانب به عمل آمد، آن وقت من فکر میکنم که ساختمان این راه بسیار با سرعت پیش میرود.
و بگید که این راه، منظورم راه در قلمرو افغانستان از اشکوشیم تا مرز پاکستان است، این راه کاملا ناباد است؟
فقط 36 کیلومتر راه نیست، از دورابس طریق کریدور وخان تا اشکوشیم اینجا همین فاصله راه نیست، یعنی کوه هست، اینجا تونل ساختن در کار است و اینم برنامه هاش آماده است، فقط که بله. اگر کار شروع شود.
بله. و جناب سفیر بگید که برای بنیاد این راه چی قدر مبلغ باید صرف شود و آن را کدام کشورها پرداخت میکنند؟
فکر میکنم که تقریبا برای از نو ساختن و آمادگی راه حدود 500-600 میلیون دلار پول ضرور است و اینجا برای ساختن این راه حتی فوند آقاخان نیز آماده است که به این راه کمک کند. حتی یک چند بار پرزیدنت پاکستان جناب آصف زرداری نیز ابراز داشت که ما آماده هستیم که از سهمیه گذاران داخلی کشور استفاده برده این راه را آماده کنیم و با کشورهای میانه از این طریق برآمدن برای پاکستان نیز این خیلی مهم و خیلی خوب است. جانب پاکستان منتظر دار است که هر چیز زودتر این راه شروع شود و این کار به اتمام رسد. سفر رسمی پرزیدنت افغانستان به جمهوری اسلامی پاکستان نیز این مسئله دیده شد و جانب ها کوشش به خرج دارن که هر چیز زودتر راه حل این مسئله را یابند و کار شروع شود. من فکر میکنم که شروع شدن این کار بسیار اهمیت خوب دارد برای همه کشورهای منطقه و از آن جمله برای برآمدن تاجیکستان از بنبست کمونیست کریاسیونی.
تشکر. زبید الله زبیدوف سفیر تاجیکستان در پاکستان بود که با هم درباره بنیاد راه میانی تاجیکستان و پاکستان از طریق دالان و خانه قلمروی افغانستان صحبت میکردیم.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. روز شنبه مردم افغانستان وکیلان نوی پلته پایان پارلمان کشور را انتخاب میکنند. بر پایه اطلاع رسمی برای 249 کرسی مجلس بیش از 2500 نامزد از 34 ولایت تلاش خواهند کرد. قرار است که در سراسر افغانستان تقریبا 5000 قطعه رای دهی باز شود. و ما در همین حال به نوشته خبرگزاری ها جنگیان طالبان از قصد خلل دار کردن این معرکه سیاسی دست نبرداشتند. آنها اخیراً از مردم دعوت نمودند که از شرکت در این به گفته مخالفین مسلح معرکه غیر قانونی پرهیز کنند. در پیشروی انتخابات جنگیان طالبان چند نامزد به وکیلی و تبلیغگران انتخاباتی را هدف تیر قرار دادند.
بله و هم در رف انتخابات پارلمانی در شهر کابل از چراهای ایلوگی امنیتی من کار گرفته میشد و سکیان پایتخت افغانستان میگویند که صرف نظر از تهدیدهای طالبان خود را آرام احساس میکنند و در رویدهی شرکت خواهند ورزید. و ما در همین حال با دلیل ناامنی تقریبا 10% حوزه های رویدهی در مناطق جنوبی و جنوب و شرقی تحت نظارت طالبان درهای خود را برای مردم باز نخواهند کرد. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکار ما اسکندر خواجه میرزاده.
شهر کابل در روزهای معمولی هم با حضور چشمرس نیروهای امنیتی از گوشه های دیگری افغانستان فرق داشت. در این روزها افسران پلیس و سربازان ارتش این کشور در چهارراه ها و بناهای مهم دولتی از خلطه های خاک استحکام بنیاد نموده، پازگاه هایشان را با ماشین های زره پوش تقویت بخشیده و در کوچه ها کاروان های نظامی با سربازان مسلح روا می کنند. همین طریق صرف نظر از بمب گذاری ها و حمله های سال روان در حال حاضر کابل یکی از امن ترین گوشه های افغانستان می باشد. اما باز هم در دو سه روز اخیر یعنی در عرفه انتخابات پارلمانی 18 سپتامبر تشویش ساکنان کابل افزایش یافته است. کابلی ها سعی دارند کمتر به کوچه برایند. شاهراهای پایتخت افغانستان که عادتا سرشار از ماشین می باشند حالا تقریبا خالی هستند. مدیر یکی از فروشگاه های مرکزی کابل حاج محمد گل می گوید در روز انتخابات او فقط به حوزه آوازدهی می رود و خلاص.
روز انتخابات نسبتا به روزهای دیگر خود من شخصا احتیاط می کنم و مثلا از جای رفتن های بی جای و یا از قسمت هایی که ما به اونجا ضرورت داریم و می خواهیم که ضرورت خود رفع بسازیم در این روز کوشش می کنیم که نسبت به روزهای دیگر کمک ذره جلوگیری نماییم، زیرا میشه خدا نخواسته کدام وقوعی بد نپیونده و کدام مشکل رخ ندهد.
اما مقامات افغانستان اصرار می‌ورزند که آنها حاضرند به هر نوع حمله تروریستی مقاومت نشان دهند. سال گذشته در عرفه انتخابات پرزیدنتی ماه آگوست سه طالب مسلح بنای یکی از بانک‌های دولتی افغانستان را اشغال نموده مدت این ساختمان را تحت تصرف خود نگه داشتند، ولی سپس در جای حادثه به قتل رسیدند. همین گونه پیش از انتخابات سال گذشته در کابل کاروان سربازان پیمان ناتو هم مورد حمله قرار گرفته بود. سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان زمرای بشری میگوید که پلیس در حال آماده باش است و کابلی ها نباید از چیز نگران باشند.
ما در کابل پلیس کافی در اختیار داریم و ضرورت برای افزایش شماره آنها نیست. حالا به وجه عموم در کابل 15000 افسر و سرباز پلیس است که همگی در حال آماده باش بوده، حق ندارند تا پایان مرحله انتخابات مکان خدمت را ترک نمایند.
بسیاری از ساکنان کابل اهمیت انتخابات را درک میکنند و میگویند که صرف نظر از نگرانی های امنیتی در آوازدهی اشتراک خواهند کرد. عطا محمد یکی از آنهاست.
می روز خاصه که روز انتخابات که ما کاندین ما نظر خواهد انتخاب کنیم. خب جای رسن نیست یا روزا برای روز انتخابات باید برای انتخابات بریم.
برای 33 کرسی پارلمانی از شهر کابل که 3 میلیون اهالی دارد 663 نامزد مبارزه میبرند. عموما برای 249 کرسی ولوسی جرگه یا خود مجلس پایانی شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان 2477 نامزد ثبت شده است. در روز انتخابات تمام حوزه های کابل باز خواهند بود، ولی منصبداران کمیسیون مرکزی انتخاب بوت افغانستان گفتند که با سبب های امنیتی از 6835 قطعه انتخاباتی این کشور روز 18 سپتامبر کمش 1019 قطعه آوازدهی فعال نخواهند بود. بالاخره پیش بینی می شود که نتیجه های پیشکی انتخابات پارلمانی افغانستان 8 اکتبر و نتیجه های نهایی 30 اکتبر اعلام خواهند شد.
گزارش خیرومان بخازاده بود درباره آمادگی ها به انتخابات پارلمانی افغانستان که فردا روز شنبه برگزار می شود. و اینجا شنوندگان ارجمند نشر اولی مجله شامگاهی ما نیست شد. در ادامه باز کدام گزارش ها پخش می شوند بعد از نشر یک ترانه برایتان خواهیم گفت.
های در باغ دلم لالا نور ای
این بود از زمین گینه یمن خانم در مجله شامگاهی رادیوی آزادی و شنوندگان ارجمند. باری دیگر خاطر رسان میکنیم که برنامه شامگاهی ما در امواج کوتاه در تلویزیون هم توسط ماموره هات برد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانه های www.azadi.org و یا www.azadi.tj صدا میدهد. و حالا سرخط باز چند مطلبی که در ادامه برنامه تقدیم خواهد شد. شهر پنشیر در حلقه دوستان و پیوندان، برخی از جزئیات زندگی خصوصی احمد شاهی مسعود در ویژه گفتاری صدای هفته.
علم به عمل یار می‌گردد. آیا اصلاحات در اکادمی علم‌های تاجیکستان می‌تواند جایگاه علم تاجیک را در عرصه جهانی بالا ببرد؟
و سمی یوسف ستاره موسیقی و سراینده ترانه‌های مذهبی بعد از تقریبا دو هفته وارد شهر دوشنبه خواهد شد. مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسمی قیامپور و همکارم سفرگل عالمی بر دوش داریم. امروز جمعه 17 سپتامبر سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 4:32 دقیقه بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 7:32 دقیقه شام.
اخیراً کتابی صدیقه مسعود، همسری احمدشاهی مسعود، فرمانده معروف ائتلاف شمال افغانستان با زبان فارسی از دست چاپ بیرون شد. این کتاب ابتدا 3 سال پیش با همدستی شکیبا هاشمی و ماری فرانسوا از کولامبینی با زبان فرانسوی نشر شده بود. صدیقه مسعود در این کتاب یادداشت‌هایش از 13 سال زندگانی با این فرمانده معروف را که شهری پنشیرش می‌خواندند برشته ای تصویر در آورده است.
باید گفت که درباره قهرمانی های نظامی و فعالیت های سیاسی احمدشاهی مسعود کتاب زیادی به بازار در آمده و سالگرد نهم کشته شدن او در هفته قبل باز یک بهانه دیگر برای چنین پرداخت ها و بازگشت دیگر برای زندگی و نقش احمدشاه در تاریخ نوین افغانستان و منطقه گردید. ولی تا کنون درباره زندگی خصوصی او تقریبا اطلاعی موجود نبود. احمدشاهی مسعود همچون انسان و در حلقه دوستان و اهل خانواده این موضوع نشر نوبتی ویژه گفتاری صدای هفته سیموی هفته است که همکار ما میرزای سلیمپور تهیه کرده است.
سیموی هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته ای که گذشت، گفتاری ویژه رادیوی آزادی. آزادی
درباره عشق احمدشاه مسعود چنین از عنوان کتاب خاطرات همسر این فرمانده فقید صدیقه مسعود که فعلا با 6 فرزندش در مشهد ایران به سر میبرد. کتاب مربوط به خصوصیات زندگی احمدشاه مسعود در محیط خانواده و در حلقه یاران نزدیک و هم خلوتی او، چیزی که تا حال دربارهش خیلی کم گفته شده است. درباره عشق احمدشاه مسعود خلاصه 13 سالی همسری صدیقه مسعود با احمدشاه است که برای آنها 6 فرزند، 1 پسر و 5 دختر میوه داده است. اما با توجه به شیوه زندگی این فرمانده که بیشتر عمرش در سنگرهای مقاومت ابتدا علیه نیروهای شوروی و سپس ضد چریکی های گلبدین حکمتیار و در سالهای پایانی عمرش بر ضد طالبان سپری شده است، احمدشاه مسعود نیز میتوانست این مصرع بازار را به خود هم نسبت دهد که من بستر همسری ندیدم عمری. البته با تحریر اندکی در مصرع دوم این بیت که در بالین من تیر و سلاح هم مانده. با این همه صدیقه مسعود شوهرش را مرد خوش‌ذوق و شیفته شعر و ادبیات تصویر میکند.
او مرد برجسته، خوش‌ذوق، فرهیخته، شیفته شعر و ادبیات و قهرمان جنگ بر ضد شوروی و مقاومت علیه طالبان بود که دختر ساده و بی‌تجربه مثل من را که در آن زمان 17 ساله بودم به همسری گرفت و به او عشق ورزید.
از شعردانی و شعرخوانی و شعرفهمی احمدشاه مسعود نوار مشهوره نیز در دست هاست که در شبکه جهانی اینترنت میچرخد. در این نوار احمدشاه برای همسنگرانش با شمولی محمد قاسم فهیم که حالیا نائب رئیس جمهوری افغانستان است شعر را تفسیر میکند.
اما یک شعر است بندش شب است چشم ما همه چشم انتظارها، ستاره میکند به شب یگان یگان شمارها. فامیلی منیجر
فامیلی
اصلا مطلب شیست
شما رو کرم میریم ستاره.
وقتی که میگه که امی قدری باران برای درون صدق با بحر تبدیل میشه، میگه همت مقدر بلند است که اگه میخوازه که چیزی به مقدارم به همت من نزدیک شوه مثل ازیز که فامو بحر میشه.
شاعری معروف افغانستان لطیف پیدرو میگوید تا کنون همه پرداخت ها به شخص احمدشاه مسعود روی فضیلت های فرماندهی و عملکرد های سیاسی این قهرمان ملی افغانستان صورت گرفته، در حالی که برای یاران و دوستان او یک انسان نیز فوق العاده به نظر می آمد.
بسیار بسیار متواضع، بسیار فرودن، یک آدم علاقمند ادبیات، علاقمند شعر، علاقمند فرهنگ، مطلقا یک چهره دیگه داشت و چهره فرهنگی فرمانده مسعود بود. ما یادم از ماه بار از سرخار به طرف اوشت می آمدیم، ما یادم از که اونجا داکتر شد مهدی بود، آقای هاشمی بود، شما رو دیگر با تمام این فاصله دارم، یکی دو تا سوال از چهره دیگه مطرح کرد و بیت از بیرین خواهدن و هاشمی طولانی و این فاصله با بعد از آقای دیگه بودن شتاریات کتاب بخوان چه مطالعات دیریش، مطالعات ادبیش و او را هم چیره نظامیش هم شما بشتاسه به همون قدرت هم چیره فرهنگی و چیره انسانی مسئول دوستان شنیده.
اما در تاجیکستان در صفت خصلت های انسانی احمدشاه مسعود بیشتر از نقش او در تامین صلح این کشور صحبت میکنند. سید امیر ظهوروف سابق وزیر امنیت تاجیکستان که در آن سالها به خاطر پیشبرد روند صلح تاجیکان با مسعود پیوسته در ارتباط بوده است میگوید:
شخصا از نزدیک احمدشاه قطیما شناس شدم سال 1993، لیکن روی بونه در زمان شوروی هم ما همراه وای کار میکردیم به خاطر اسیران حربی را آزاد کردن و کمک چندین اسیران سابق سربازان شورای را موازد کردگی هستیم و خدمت از هم بزرگتر احمدشاه مسعود این در برقرار شدن صلح در تاجیکستان هست. رهبرای امروزه تاجیکستان، رهبریت سابق اپوزیسیون و شخصا من بسیار ناز میدونم که چی جانبازی های کرد احمدشاه مسعود و خاطر اون که اقلا همی وطن اصلی تاجیک ها صلح و ثبات باشد. هیچ وقت این خدمت احمدشاه را نه اینکه من باید که مردم تاجیک فراموش نکنند.
سید انور کمالوف نیز وزیر سابق امنیت و فرمانده نیز پیشینی نیروهای مرزبانی تاجیکستان میگوید تکیه دوشنبه در راه رسیدن به صلح پیش از همه و بیش از همه روی احمدشاه مسعود بود و روند حادثات معلوم کرد که آنها در این انتخاب خود خطا نکرده اند.
چند لحظه چون وقتی که ما خود داشتیم همگانه من در گفتن که آقای کمالوف بخاطر زواج جدتا در کابل گفت برای همه یک کفاندن گفت ما یک قج 25-30 کلو مادن کارکنده را استفاده کردیم، اونه که گفت حاضر انتظار حال هستیم که یکان کس باشه که من کمک کنم که ما همه از سر اینا برقرار کنیم، همه چیزا را گفت در خداتون تکرار نکنیم. سال 93 لطول آنجا وقتی که سرور دولت به خاطر آوردن دو سرحدبان روسیه آقای شعور خطر کردن این اصلا این بهانه بود. اصلا اساسی مثلا شده همچه محسود به خاطر سوم سرور از روز اول ما تکیه کردیم به همین مرد، از روز اول همه آدم دستگیری کردن تا روزی آخر.
اما برگردیم به همسری مسعود و داستان عشق او با این فرماندهی شهیر. صدیقه نیز به مثل احمدشاه مسعود در روستای بزرگی دره پنشیر دیده و دنیا کشاده است. او دختر خواجه تاج‌الدین بود که هنوز در سالهای 70 به صف یاران احمدشاه مسعود پیوست و همیشه در کنار او قرار داشت. صدیقه مسعود میگوید کتابی او تلاش نوشتن تاریخ افغانستان نیست، بلکه او میخواهد فقط داستان عشق خود با بزرگمردی را که احمدشاه بود تعریف کند. او میگوید احمدشاه مسعود وقتی به خواستگاریش آمد که 34 سال داشت، ولی صدیقه در آن زمان 17 ساله بوده است. به نوشته همسرش احمدشاه مسعود تعریف حسن او را ابتدا از همسنگران جوانش میشنود که او را در خواب پنداشته تعریف زیبایی دختری خواجه تاج‌الدین را میکنند. با آنکه احمدشاه آن زمان در منزل این یار صادقش به سر میبرد، تا آن دم باری هم خود با صدیقه روبرو نشده بود، ولی به مجرد شنیدن تعریف زیبایی دختر احمدشاه مسعود خیلی زود اقدام به خواستگاری او میکند.
وای وقتی از وجود من با خبر شد، چند بار هنگامی رفتن به اتاقش بدون اینکه در بزند وارد خانه شد. حتما مرا زیبا دیده بود که یک شب از مش را جزم کرد و پدر و مادرم را به نزد خود خواند و بدون هیچ مقدمه خواستش را بیان کرد. اما جواب پدرم که مرد خودرای و کمی خون سرد بود این بود که این غیر ممکن است، او خیلی جوان است و شما به زنی پخته تر نیاز خواهید داشت تا در زندگی همدوش شما باشد. اما او پاسخ داد که بهتر این است که همسرم نوعی زندگی مرا بپذیرد.
بالاخره مسئلت این شد که احمدشاه مسعود را با صدیقه روبرو کنند. یک شب مادر صدیقه خبرش داد که مسعود میخواهد با او ملاقات کند. صدیقه در کتابش میگوید با شنیدن این خبر تا صبح نخوابید و فردایش هم با خجالت و شرم زیاد وارد اتاق احمدشاه شد.
در حالی که سر تا پا لباس سبز رنگ بر تن داشتم و با مادرم چسبیده بودم، لرزان وارد اتاق شدم و آنقدر خجالت میکشیدم که با صدای بسیار آهسته به او سلام کردم و او با مهربانی و ملایمت فراوان گفت که چقدر از ازدواج با من خوشحال است.
اما به دلایل امنیتی توی عروسی احمدشاه مسعود با صدیقه به گونه مخفی و خیلی خاکسارانه برپا شد. صدیقه مسعود میگوید نه او و نه شوهرش تا این ازدواج چیزی از زندگی مشترک زن و شوهری نمیدانستند و به تعبیر خود او همه چیز را با هم کشف کردند. همسر مسعود میگوید که شوهرش با مهربانی او را همیشه با اسمهای پری، پریگول یا پری مهروز خطاب میکرد، اما برایش توصیه ها و شرط های هم گذاشته بود که بعدن مایه حرف و حدیث فراوان پیرامون شیوه خانواده داری احمدشاه مسعود هم شد. صدیقه مسعود میگوید که شوهرش مایل نبود که او حتی با برادران او روبرو شود، هرچند در خانواده آنها چنین رسم نبود، ولی مسعود حتی عیادت خواهر خودش را به همسرش اجازت نمیداد که مبادا پسر برکمال خواهرش روی همسری او را ببیند.
احمدشاه می گفت دوست دارم که همسرم را هیچ مردی بیگانه نبیند و تنها کسی باشم که صورت او را نظاره می کنم. من آنقدر از ازدواج با تو به خود می بالم که تو را فقط برای خودم می خواهم. قبول می کنی؟ بعدها نوشتند که مسعود زنش را منزوی کرده است که این دروغ بیش نبود. چی در افغانستان و چی در تاجیکستان همیشه آزادی عمل داشتم. اما حقیقت دارد که من هرگز مردانی را که در خارج از خانواده خودم بودند ندیدم و هیچ برادری شوهرم را نیست.
اما می افزاید او مسعود این سپهسالار سرکش و قماندان غیور در مناسبت با فرزندان مهربانترین بابای دنیا به نظر می آمد.
وقتی او وسط شب از راه می رسید و دخترش نسرین را می دید که کناری من خوابیده می بوسید و از خواب بیدار می کرد و به محض این که نسرین پدرش را می بوسید به دلیل می خندید. این لبخند دل هیجان زده قماندان جنگ را که در زندگی شخصیش مهربانترین بابای دنیا بود زوب می کرد. او بسیاری از جلسات مهم خود را در حالی که نسرین در بغلش خواب بود با شیمی تر ترک می کرد.
وقتی اوضاع در افغانستان برای نیروهای مسعود تنگ شد و او ابتدا کابل و به دنبال شهرهای مهم شمالی کشورش را به طالبان باخت، مقامات تاجیکستان در کوچه کرمف شهر دوشنبه برای خانواده او منزل جدا کردند که برای چندین سال پناهگاه زنان و فرزندان این سپهسالار شد. فرزندان مسعود طی مدت زندگیشان در پایتخت تاجیکستان به مکتب می‌رفتند که در نزد سفارت ایران عمل می‌کرد و با خط فارسی تعلیم می‌داد. سید انور کمالوف وزیر سابق امنیت و فرمانده سابق نیروهای مرزبانی تاجیکستان از آن روزها چنین قصه می‌کند.
سال 95 من وزیر امنیت بودم، مثلا خیز و دیگر رو همشون بر دوش ما گذاشته بود، کارمندان ما میکردن. بعد این به بروازیم با سال 97 وقتی که آقای ظهور در آگوست هم باز من بروازیم، سه بار دیگه بروازیم شما بخاطر رزوان و دیگران را وای کردن که دلاغانه را سرد کردن و دیگر دیگر باز تشکیلش کردیم قطعی ظهور سمرقند بخاطر که وای از دعجه سمرقند آلودان گفتند اونجا تشکیلش کردیم از دروز رفتن مهمانداری کردن وقتی که اونجا در وای تشکیل جا گرفتن گرفت بود و دعجه ایلاشمش.
هنوز در زندگی احمدشاه مسعود در باره دارایی بزرگی که گویا خانواده او در سالهای جهاد و خصوص از راه قاچاق سنگهای قیمتبهای دره پنشیر جمع آورده است زیاد صحبت می شد. اما وقتی او درگذشت قبل از نماز جنازه‌اش میراث او را ترکه کردند که عبارت از چیزی در حدود 7 الی 8 هزار دلار آمریکایی بود است که از او به فرزندانش ماند. لطیف پدرام که سالها در کنار مسعود بوده است، سر و صداها درباره کدام ثروت بزرگی در آن سالها جمع کرده احمدشاه و یا کدام از برادران او را رد میکند و میگوید
فرمانده مسعود میخواد دارای استوار داشته باشه، مسلما این برادر بسیار فراوان داشته برای خود کارها و خرچها بسازه، ولی هنوز هم در خانه پدرش هنوز سروی نکرده. منشی هم دارم خانه پدری صادق زندگی میکرد، هیچ خانه هیچ آپارتمان هیچ خطر هیچ واقعی من فرمانده مسعود هشتم در شهر کابل منطقه ولایت افغانستان میشست و اون جمال سواد زندگی میکرد. یک خانه یک منزله محقره بسیار عادی بود که تعلق فراهم آدمهای عادی هم از او بکرد بود. کابل هم همون کار که مکانهای که دولت بود همونجا میآورد میرفت، هیچ جا دنبال از این مسائل نبود. او میراثی نداشت، پول نداشت، میراث شما خانه پدری سو پنشیر میدانه که زمین باغ زیاد هم نداره، اونا یک خانه در جنگلک داشت که از پدرش دارشان مانده بود، او میراث زیاد هم نداشت که میان فرزندهاش تقسیم
میکنه. اما میافزاید لطیف پدرام برای فرزندان مسعود میراثی بزرگتر مانده که نام بلند پدری آن هاست. ضمناً در انتخابات یک سال پیش ریاست جمهوری افغانستان که تقریبا همه این نامزدها از نام مسعود به منظور جلب آرای بیشتری مردم استفاده بردند، احمد فرزند اولی احمدشاه مسعود در کنار دکتر عبدالله از یاران سابق پدرش و رقیب اصلی رئیس جمهور حامد کرزی در این انتخابات ظاهر شد. و اما برگردیم به کتابی درباره عشق احمدشاه مسعود. صدیقه مسعود از آخرین دیدار خود با شوهرش هم قصه می کند که آن روز اهل خانواده ابتدا در باغ با یکدیگر همراه عکس زیاد گرفتند که طور بعدن معلوم شود آخرین عکس مشترک آنها با مسعود بوده است.
پایان تابستان بود و پایان زندگی مسعود. شب شد و برایش انگور آوردم. اون را با لذت خورد و گفت یک خوشه دیگر برایم بیار که شاید این آخرین باره باشد که از آن میخورم. وقتی رفتن، وقتی که از زینه ها پایین میرفت، نگاهش را از من بر نمی داشت و با آرامی از پله های زینه که از میانی باغ میگذشت پایین رفت و روی هر پله زینه رویش را به طرف من میچرخوند.
سیدامیر ظهوروف وزیر سابق امنیت تاجیکستان از کمشمار افراد در دوشنبه که با مسعود بجز از روابط کاری و سیاسی مناسبات نزدیک خانواده ای هم داشت میگوید وقتی خبر مرگ او رسید همراه با اهل خانواده اش در گریه شدند.
من حضرم کمتر یک کووید گریه میکنم چون که امچه مسعود همیشه همراه من چی فکر کرده که داشت مسئلیت میکرد مسئلیت میپرس اگر چند دیگه محتاج مسئلیت منم نبود و حسابی اون که خانه من دویم رفت و آمد داشت همراه فرزندام نه تنها من تمام فرزندام هم آیلم هم گریه کردم.
اما همسر و فرزندان مسعود بعد از قتل او تا چندین روز از مرگش خبر نداشتند و آنها را حتی بی‌خبر از اصل ماجرا به دوشنبه می‌برند. فعلا صدیقه مسعود به دلیل تحصیل فرزندان با پسر 21 سالش احمد و 5 دخترش فاطمه، مریم، عایشه و زهره و نسرین که از 12 تا 18 سال دارند در مشهد ایران به سر می‌برد. در منزل به گفته لطیف پدرام خیلی خاکسارانه و آن هم کرایه.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره‌های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. حکومت تاجیکستان به اصلاحات ساختاری اکادمی یا فرهنگستان علوم کشور شروع کرد. اصلاحاتی که بر پایه قرار حکومت صورت گرفته است، کاهش تعداد اعضای ریاست اکادمیا، شماره کارمندان آن و همچنین متحد کردن پژوهشگاه‌های علمی را در بر می‌گیرد.
اکادمی علوم های تاجیکستان دوران شوروی پیشین تأسیس یافته و ساختار آن هم تا امروز مطابق با آن زمان است. اما همکنون اصلاحاتی که صورت می‌گیرد آیا به بهبود فعالیت این نهاد علمی تأثیر خواهد گذاشت و اکادمی علوم های تاجیکستان می‌تواند جایگاه علمی تاجیک را در عرصه جهانی بالا ببرد؟ پاسخ این سوال در گزارش همکار ما خورشیدی همدم.
اقدام دولت برای تجدید اداری و ساختاری اکادمی علم های تاجیکستان در حال عمل می شود که این موضوع هنوز در آخر سال گذشته و آن هم در ملاقات امام علی رحمان رئیس جمهور کشور با اهل علم و ضیاء مطرح شده بود. پرزیدنت رحمان اصلاحات اداری و ساختاری اکادمی علم های تاجیکستان را در شرایط فعلی زمان معاصر امر ضروری و مهم خواند، زیرا به تاکید رئیس جمهور تاجیکستان
اکادمی های ما که هنوز در زمان اتحاد شوروی مطابق به شرایط و امکانات آن دوره تأسیس یافته بود تا به امروز فعالیت خود را در همان شکل ساختاری پیش میبرد و ثمرناکی آن سالهای آخر کم احساس میشود. این ما را وادار میسازد که درباره اصلاحات اداری و اصولی پیشبرد کارهای علمی و تحقیقاتی این مؤسسه علمی به طور جدی اندیشه نماییم.
بعد این ترتیب اهل اکادمی علم های تاجیکستان از توجه حکومت با فعالیت این نهاد علمی استقبال کردند و محمدشاه ایلالوف رئیس اکادمی علم های تاجیکستان تجدید اداری و ساختاری فرهنگستان علوم را به موقع ارزیابی کرد، زیرا جناب ایلالوف معتقد است که این امر به خاطر نزدیک کردن علم با استحصالات و در نهایت رشد آن با در نظر داشت پیشرفت های علمی و تکنولوژی جهان است. تحلیل ها نیز ثابت میکند که مدت 19 سال استقلال تاجیکستان اکادمی و مؤسسه های علمی و تحقیقاتی آن در سطح بین المللی به دستاوردهای نظررس دست نیافتند و حتی محمدشاه ایلالوف رئیس اکادمی علم ها نیز نبود همکاری زیچی میان علم و استحصالات را تاکید میکند.
متاسفانه صنعت ما صنعت خوجگی دشلو ما همیشه پس رفته استاد که مثلا این بنام
بر اساس برنامه اصلاحات ساختاری و معموری اکادمی علوم تاجیکستان شماری اعضای ریاست این نهاد علمی از 11 تا 9 نفر کاهش یافته، تعداد کارمندان دستگاه اکادمی از 70 تا 50 نفر پایین آورده خواهد شد. طبق این اصلاحات قرار است پژوهشگاه زمین شناسی با پژوهشگاه زلزله شناسی، پژوهشگاه نباتات با پژوهشگاه فیزیولوژی و ژنتیک و پژوهشگاه حقوق با پژوهشگاه فلسفه متحد کرده شوند. همچنین پژوهشگاه زبان و ادبیات را با پژوهشگاه خاورشناسی و میراث خطی و پژوهشگاه اقتصاد را با پژوهشگاه نفوس شناسی یک خواهند کرد. اصلا با باور برخی از صاحب نظران موضوع اصلاحات اداری و ساختاری اکادمی علم ها محصول دیدار است که امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان تاجیکستان با اکادمیک اکبر تورسون در جریان سفرش به آمریکا در شهر نیویورک در تابستان سال گذشته داشت بوده است. این در حالی است که اکبر تورسون دانشمندی تاجیکی مقیم آمریکا نیست و رادیو آزادی ارائه پیشنهاد در رابطه با اصلاحات اکادمی به پرزیدنت را تایید کرده بود. با توجه به تلاش دولت برای اصلاح اداری و ساختاری اکادمی، در یک صحبت تلفنی از اکادمی اکبر تورسون نظر او را پرسان شدم که گفت:
چیزی که کرده می شود با پایده کار اون چیزی که شده کار خوب از آن من امکتر بود، لیکن همین هسته هم شکر.
افزون بر این پروفسور کریم عبدالله می گوید حکومت باید کیها با اصلاحات جدی در این نهاد علمی دست می زد.
امروز این به جوانان محتاج هست. راه نمی کن به هوا. آخر دینار شایف دوست من رفیق من 70 گذشت. کریموف آیب پریجیده کریم 80 امگه 80 هم گذشته باشد. جوانها را ما پیشنهاد کنیم و باید دستگیری کنیم، چون که به این نمی شود. امروز در اکادمی علوم آشنابازی خیش و تبارچگی دوستی و رفاقت حکم راه هست، نه دوستی و رفاقت علم. و مقصد پریزیدنت هم تازه کردن اکادمی از هر گونه علفهای ناخلف.
اما دلشاد رحیموف عالم جوان و همزمان مدیر شعبه فولکلور پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام ابابلوی رودکی متحد کردن دو پژوهشگاه علمی را با هم به نفع پیشرفت علم نمیداند، بلکه میگوید
اگر هر قدر اشتراکی گوناگون رو با هم متحد کنم همون قدر در این امیخرازی کمتر مشاهده می شود، عمومی گویی زیاد می شود. من فکر می کنم که همین صورتی که قبلی بهتر بود و همه علمان از این تغییرات ها بهبود شرایط تخصصی می خواهند، بهبود مثلا یعنی می خواهند که معاش کفایت داشته باشند که در زندگی شان رسد دنبال دیگر کارها نگردند.
در همین حال بر اساس برنامه اصلاحات ساختاری و اداری اکادمی معاش کارمندان این نهاد علمی بازنگری خواهد شد. این در حالی است که همکنون طبق اطلاع مسئولان اکادمی علم‌ها بیشتر جوانان به علت پایین بودن معاش خواهش کار کردن در مؤسسه‌های علمی و تحقیقاتی را ندارند.
گزارش بود درباره شروع اصلاحات ساختاری اکادمی علوم تاجیکستان. واکنون از رویدادهای فرهنگی، سمی یوسف یکی از ستاره‌های هنر موسیقی و سراینده ترانه‌های مذهبی در اوایل ماه آینده برای برگزار کردن یک کنسرت وارد شهر دوشنبه خواهد شد. هنرنمای آوازخوان معروف که در تاجیکستان محبوبیت زیاد دارد از سوی شرکت آریانا میدیا طرح‌ریزی شده است.
بله سید قاسم، قبل از شروع برنامه با علی جان بولتویف یکی از مسئولینی آریانا میدیا هم صحبت شدم و او گفت که حال حاضر نمایندگان شرکت در شهر دبی قرار دارند و ریزکاری های سفر را با سمی یوسف هماهنگ می سازند. بیاید همراه با صحبت علی جان گوش دهیم.
هم جوان ها هم عمومان خواب هم این چیز طلبگار هستن.
ما شنیدیم که کنسرت هایی که سمی یوسف میتید شما را خیریه تشکیل میکنید و به خانه معیوبان و یتیم خانه ها پولی کنسرتی آن را دادنی هستید، یعنی خیریه کردنی هستید؟
خوابات این چی کنسرت پر مبلغی همش رو نید، بلکه یک معین از ایسوز همین چی ما خیریه کار نیاد داریم.
کنسرت کی برگزار میگردد و در کجاها؟
کنسرت یوسف انشاءالله 8 اکتبر تنها در شهر دوشنبه در کاخ دولتی بربند در اونجا برپا می شود. یوسف اولاد می آید. I'm alone filled with so much shame for all the years I caused you pain if only I could sleep in your arms again.
خوب این اطلاعی بود درباره جزئیات سفر هنری سمی یوسف یکی از ستاره‌های موسیقی و سراینده ترانه‌های مذهبی به تاجیکستان. و اکنون افغانی‌ها از تالار و میدان‌های ورزش. همکار ما نرزالله لطیف درباره نتایج بازی‌های نیمه نهایی جام تاجیکستان امید به فوتبال دور نوبتی لیگ عالی فوتبال کشور و شرکت وزنه‌برداری تاجیک نظام سنگوف در مسابقات جهانی در ترکیه گزارش می‌دهد.
دسته های فوتبال لیگ عالی خوجند خوجند و استقلال دوشنبه به فینال جام تاجیکستان 2010 راه یافتند. خوجندی ها در بازی جوابی نیمه نهایی در مهمانی بر تیم لیگ اول رنگونگز ناحیه رودکی با حساب 2-1 پیروز شدند. بازی اول نیمه نهایی نیز با غلبه خوجند با حساب 4-3 انجام یافته بود. در بازی دیگری جوابی نیمه نهایی دسته ریگر تدزی ترسونزاده در میدان خود بر استقلال با حساب 4-1 غلبه کرد. ولی در بازی اول استقلال در میدان خود با حساب 3-0 غالب آمده بود. از روی نظام‌نامه مسابقات یک گلی در مهمانی زده استقلال دوشند حسابیده شد و از روی نتایج دو بازی دوشنبگی ها با حساب 5-4 غالب شده به فینال برآمدند. به این ترتیب دسته های خوجند و استقلال در بازی نهایی که 5 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار خواهد شد برای دریافت جام تاجیکستان 2010 تلاش خواهند کرد. واقعا روزهای استراحت بازی های دور 24 سبقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان برگزار می شوند. 18 سپتامبر دسته استقلال در میدان خود با تیم وحش قرغان‌تپه و دسته ریگر تدس در مهمانی با تیم انرژتیک دوشنبه قوازمایی می کنند. دو بازی دیگر 19 سپتامبر میانی دسته های CSKA پامیری دوشنبه خیری وحدت و پروازی با باباجان غفوروف خوجندی خوجند برگزار خواهد شد. در همین حال در جدول مسابقات دسته استقلال با 50 امتیاز در جای اول، تیمی ریگر تدس با 49 امتیاز در جای دوم و دسته خیر با 36 امتیاز در جای سوم قرار دارند. خبری آخرین در مسابقات قهرمانی جهان اوید به وزن برداری که 17 سپتامبر در شهر انتالیا ترکیه شروع شد، تاجیکستان را تنها یک ورزشگر نظام سنگف نمایندگی میکند. در این باره به رادیوی آزادی بابا خان سنگف دبیر کلی فدراسیون وزنبرداری تاجیکستان خبر داد. وی گفت نظام سنگف برای بار دوم در سبقه جهانی در وزن تا 62 کیلوگرم شرکت میورزد.
به سبب کم بودن مبلغ فقط یک ورزشگر روان کردیم. البته وقتی که ورزشگر بیماری میرود، وقتی برآمد هم ورزشگر آمادگی خوب نمیشد. نشون داد دیو ممکن 250 کیلو شود. اگر خوب برآمد 250 کیلو در جمع دو حرکت میبرد. جای دهم در این کاتگوری اگر گیرد برای ما نتیجه نخستر است.
سبقه جهانی وزنبرداری در ترکیه بین مردان در 8 وزن و میان زنان در 7 وزن تا روز 27 سپتامبر ادامه خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نمگونی های ورزش را با هم شنیدیم و اینجا نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
در ادامه برنامه نشر تازه اخبار را خواهید شنید و بعداً مجله های آینده ساز و چشمنداز تقدیمتان خواهند شد.
منو سفرگل بعد از تقریبا یک ساعت دیگر دوباره سر صحبت با شما عزیزان می نشینیم.
We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of him? Mu'allim, he was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of womankind. Aba al-Qusayn, ya Habibi, ya Muhammad, ya Shafi'i, ya Muhammad, خير خلق الله محمد.
يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين، يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين.
He prayed while others slept, while others ate, he'd fast while they would laugh. He wept until he breathed.
Radio